بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با 2 مدال طلا و 1 نقره برای تیم کشورمان پیگیری شد. در پنجمین روز رقابت‌ها در جیجوی کره جنوبی، حسین سلطانی در گروه A دسته 81 کیلوگرم با 154 کیلوگرم در 1 ضرب مدال نقره گرفت و در 2 ضرب و مجموع به ترتیب با عدن حساب‌های 184 و 338 کیلوگرم موفق به کسب 2 مدال طلا شد. در حرکت 1 ضرب این دسته، یلمان سیدکاری از قزاقستان با 155 کیلوگرم به مدال طلا رسید. در همین چارچوب فردا کیانوش رستمی و میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم مردان و سید الهام حسینی و پریسا نورعلی در دسته 81 کیلوگرم بانوان به روی تخته می روند. برای تیم وزنه‌برداری کشورمان دیروز فاطمه کشاورز مدال‌های برنز 2 ضرب و مجموع دسته 64 کیلوگرم بانوان را کسب کرد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با معرفی فینالیست‌های 5 وزن دوم پیگیری شد. گفتگو می‌کنم با همکارم آقای پورحسینی در محل برگزاری این مسابقات در سالن شهدای 7 تیر تهران. آقای پورحسینی سلام، بفرمایید که چه خبرهایی برای ما دارید؟
آقای زوکایی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان اخبار ورزشی رادیو ایران سلام عرض میکنم. بله، همونطور که از اصالی فرمودید، مسابقات کشتی بین‌المللی فرنگی جام جهان پهلوان تختی 43 دورش از دیروز در سالن کشتی شهدای 7 تیر تهران آغاز شده. 5 وزن اولش دیروز برگزار شد و نفرات برترش مشخص شدند. 5 وزن دومش امروز برگزار شد و الان هم مسابقات فینال و رده بندیش داره برگزار میشه. تا به الان من که در سالن حضور دارم، فینال اوزان 60 کیلوگرم 67-77 برگزار شده و 87 هم داره برگزار میشه. در 60 کیلوگرم امید آرامی از بلوچستان تویا ناصرپور از خوزستان رو شکست داد و قهرمان شد. در 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی از خوزستان همشهری خودش یعنی سید دانیال سهرابی رو غلبه کرد و قهرمان شد. در 77 کیلوگرم محمد ناموسی، اون هم از خوزستان، همشهری خودش علیرضا ارغش از خوزستان رو شکست داد. در 87 کیلوگرم مهدی ابراهیمی از قم و محمد حسین استاد محمد از تهران همین الان دارن کشتی میگیرن. 3 دقیقه اولش تمام شده و 3 دقیقه دومش در حال برگزاریه و بعد از این هم فینال مسابقه 130 کیلوگرم بین علی اکبر یوسفی از مازندران و مرتضی الحوثی از مازندران اون هم قراره که برگزار بشه. نفرات اول به اردوی تیم ملی دعوت بشن. مسابقات هم مسابقات بین‌المللی هست ولی فقط تنها کشور عراق حضور داره.
بله.
120 کشتیگیر این مسابقات با هم سرشاخ شدن.
آقای پورحسینی خیلی ممنونم از توضیحات شما، منتظر گزارش‌های تکمیلی شما برای بخش‌های بعدی خبری هستیم. اما در ادامه پیکارهای جهانی مویتای در تایلند، امروز آرمان مرادی در مرحله نیمه نهایی وزن منهای 71 کیلو با حریفی از فرانسه دیدار خواهد کرد. در بخش بانوان هم فاطمه ممانی و آرزو دوستیان به مصاف حریفان می‌روند. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران برای کسب عنوان قهرمانی آسیا اقیانوسیه امروز در دیدار نهایی به مصاف تیم کویت می‌رود. تیم هاکی روی یخ بانوان ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در اولین حضورش در رقابت‌های قاره‌ای در بانکوک بامداد امروز به میهن اسلامی بازگشت.
بازگشت دختران هاکی روی یخ با جام نایب قهرمانی به کشور. مژگان شاه‌سوند عضو تیم ملی هاکی روی یخ:
توی تاریخ ایران اولین تیم بودیم که اعزام شد برای مسابقات آسیایی و خدا شکر تونستیم نتیجه خوبی بگیریم. بین 8 تیم همه تیم ها رو تونستیم ببریم و به مرحله نیمه نهایی رسیدیم و در نهایت در مقابل تیم تایلند که سابقه خیلی زیادی توی آیس هاکی دارن مغلوب شدیم و 1-3 نتیجه واگذار کردیم.
اعظم صنایعی کاپیتان تیم ملی هاکی روی یخ:
مسابقات خب به شدت سطح بالایی داشت. خب به غیر از تیم ما 7 کشور دیگه حضور داشتن که همه تجربه چند دهه توی این ورزش داشتن، ولی ما فقط 3 ساله که زمین یخ داریم و ترمیناتمون رو روی یخ شروع کردیم.
فاطمه اسماعیلی عضو تیم ملی هاکی:
تونستم توی این مسابقات عنوان بهترین فوروارد و خانم گل مسابقات رو در واقع به دست بیارم.
با چند گل زده؟
با 17 گل زدم.
تیم ملی هاکی روی یخ که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا سختی‌های بیرون زمین رو هم شکست داد. الهام مدیر دهقان عضو تیم ملی هاکی روی یخ:
قبل از رفتنمون حالا علاوه بر سختی‌هایی که واسه یه تمرینات بود، واسه یه زمین گرفتن و حالا این چیزا بود، مشکل مالی واسه یه بلیط و ویزا داشتیم.
فاطمه اسماعیلی عضو تیم ملی هاکی:
وزارت ورزش به ما گفتن که هزینه بلیطمون رو بهمون میدن و قول جایزه هم بهمون دادن.
نگار خرم عضو تیم ملی هاکی روی یخ:
ویژگی تیم ما آینده نگریه و برای آینده برنامه ریزی کردنه و چیزی که ما توقعمونه اینه که برای آینده روی ما بیشتر حساب بکنن که ما تونستیم بهشون ثابت بکنیم که ما توانشو داریم.
کاوه صدقی مدیر تیم‌های ملی هاکی روی یخ:
تشکیل تیم، مربیای ایرانی و خارجی و تمام این هزینه‌ها رو ما باز از طریق ایران مال داشتیم، اما تجهیزات رو خود بچه‌ها هزینه کردن و این هزینه‌ها از جیب خودشون بوده. ما تا امروز هیچ هزینه‌ای برای تجهیزات بچه‌ها نتونستیم از هیچ منبعی جذب بکنیم. امیدوارم اینجور که بچه‌ها خودشون نشون دادن، مهمتر از یه بلیط اعزام هزینه تجهیزات بچه‌هاست که کمیته المپیک و وزارت ورزش که الان قرار از بچه ها تقدیر بکنن، برای آینده فکری بکنن به این موضوع.
حامد شیرزاد خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه.
محله رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می شود. بر اساس برنامه از ساعت 22:30 رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابو میزبان منچستر سیتیه. در ادامه فردا شب دو تیم ایتالیایی میلان و اینتر به مساف هم می روند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در خصوص دو تیم پرسپولیس و استقلال صادر کرد. بر این اساس در خصوص شکایت باشگاه استقلال از علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس بابت رفتارش پس از بازی دو تیم در هفته 27 لیگ برتر به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت مبلغ 3 میلیارد ریال جریمه نقدی و مهدی قائدی بازیکن استقلال بابت مصاحبه و خبرگزاری ها و اصحاب رسانه و نشر عکاسی به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت 6 ماه و پرداخت 1 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین باشگاه استقلال پرسپولیس بابت تخلف هوادارانشون هر کدام باید 510 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کنند. هفته 20 لیگ برتر هندبال مردان امروز با 5 دیدار آغاز شد. همکنون بازی صنعت مس کرمان با گیتی پسند، سپاهان با پرواز هوانی روز، سپاهان نوین با زغال سنگ طبس، نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با نفت و گاز گچساران و زاگرس اسلام آباد غرب با رعد پدافند البرز در جریانه. در جدول سپاهان با 33 امتیاز از 18 بازی در صدر رده‌بندی قرار دارد. تیم والیبال نشسته کشورمون در نخستین دیدار دوستانش مقابل قزاقستان به پیروزی رسید. ملی پوشان کشورمون خودشون رو برای بازی‌های آسیایی هانگژو چین آماده می‌کنن. با اعلام حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، دادمرز، محسن نژاد، محمدی، سهرابی، رضا و علی گرایی، محمدی، علیزاده، ساروی، بالی و میرزازاده به رقابت رنکینگدار اتحادیه جهانی در قرقیزستان اعزام خواهند شد. در هفتمین روز پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در ازبکستان، موسوی در وزن 75 کیلوگرم سلطان عثمانلی از ترکیه را 5-0 شکست داد و امروز در دومین گام با برنده دیدار استرالیا و مولداوی مبارزه می‌کند. در آخرین روز ثبت نام انتخابات فدراسیون کشتی، عباس جدیدی هم نامزد ریاست این فدراسیون شد. از دیگر افراد شاخص برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی میتوان به علیرضا دبیر، حمید بنی تمیم، جمشید خیرآبادی، حمید یاری، حمید سیفی و عبدالله عزیزی اشاره کرد. بسیار متشکر و سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
بیس شدن سخته ولی فرمول داره. با کتاب های فرمول 20 گاج 20 بگیر به همراه ویدیوهای آموزشی جذاب. خرید آنلاین از gajmarket.com.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
خانم ها آقایان، عصر بخیر. دوباره میگم حضورتون، شما شنونده ویژه برنامه نمودار هستید که مربوط به پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران تحت عنوان ایران اکسپو هست. ما از ساعت 16:30 برنامه رو تقدیم کردیم، خبرها رو شنیدید و الان هم قرار هست که این برنامه رو ادامه بدیم با مهمانانی که در برنامه حضور خواهند داشت و تلفن‌های شما و پیامک‌های شما.
پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی، 17 تا 20 اردیبهشت ماه، مکان نمایشگاه بین المللی تهران. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
در این مجال آقای رحمت الله خورمالی، مدیر کل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه در سازمان توسعه تجارت ایران روی خط ارتباطیمون هستن. سلام میکنم حضورتون جناب خورمالی.
سلام و درود، خدا قوت، خسته نباشید.
به همینطور
خدمت شما هستیم،
سپاسگزارم. خسته نباشید. امروز به نظر میاد که روز سختی رو در نمایشگاه، حالا سخت که نگم، روز پرهیجانی رو در نمایشگاه ایران اکسپو گذروندید. آخرین اطلاعات و ویژگی هایی که در این نمایشگاه در سومین روز وجود داشته و شما شاهدش بودی رو بیان بفرمایید و بعد سوالات دیگر رو من حضورتون ارائه میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خوشبختانه در حوزه کشورهای دفتر تغییر از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، خوزستان، روسیه، تاجیکستان و منطقه آستاخان و همچنین بلاروس و ازبکستان توی این نمایشگاه شرکت داشتن و حدودا بیش از 250 نفر از بخش‌های مختلف و استقبال خیلی خوبی هم شد. من برخی از این تجار رو که باشون چک میکردم، خوشبختانه بعضن به قراردادهای در حد بالای 500 هزار تا 1 میلیون دلار هم توافق اولیه صورت گرفته.
آقای خورمالی، با توجه به اینکه ما در این منطقه که حالا شما اشاره می‌فرمایید رابطه‌های تجاری و صادراتی داشتیم، الان با این نمایشگاه این چه توازنی رو میتونه برای ما به وجود بیاره؟ ما افزایش داریم میدیم این صادرات رو، یا به نوع دیگری داریم یک کار دیگر قابل توجهی رو انجام میدیم؟ این خیلی مشخص نیست، این رو بیان بفرمایید، خواهش میکنم.
خب، عمده هدف این نمایشگاه همونجوری هم که از اسمش برمیاد، نمایشگاه عرضه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایرانه.
ما در گذشته با این مناطق داشتیم این توانمندی ها رو؟
ما در ادوار گذشته، من خاطرم از در سال 97-96 که اینا دوره که برگذاشت قبل از کرونا، ولی در این سطح ما استقبال نشده بود و با برخی از اون تجاری هم اومده بودن واقعا بعضا مشکوک شده بودن و خیلی هم خوشحال شده بودن که و راضی بودن که ما در یک رویداد در این سطح خوب با بخش های مختلف در سکشن های مختلف و در 12 سالن اصلی که امروز اصطلاح تو این سه روز نمایشگاه برگزار شد آشنا شدن. و از اون طرف هم حتی ما بر بحث توافقات صورت گرفته تو حوزه بخشی از انتقال تکنولوژی های صادراتی ایران، نه فقط عرضه کالاهای صادراتی ایران، این یکی از ویژگی های مهمش بود. از اون طرف هم خب یه رخدادی بوده که با همکاری معاون دیپلماتیک اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هامون و کنسولگری‌ها به صورت متمرکز همین دوستان ورود پیدا کردن برای این نمایشگاه. و قبل از اینکه هیئت بهار به تهران بشن، ما بحث هماهنگی ها بوده، بحث پیشبینی زمینه های کاریشونی، حتی دوستان دفتر ما اومدن حسب نیازهاشون بازدیدهایی رو در خود نمایشگاه و حتی در خارج از نمایشگاه هم انجام دادن و این نوید بخش این خواهد بود که ما انشاءالله در سال جاری در حداقل در ماه‌های پیش رو اثرات رشد صادرات رو با این کشورها شاهد باشیم.
شرکت های دانش بنیان چقدر نقش داشتن در بحث توانمندی های صادراتی ما در این حوزه‌ای که شما اشاره کردید، یعنی آسیای میانه و قفقاز و روسیه؟
بله، ما برای بحث دانش بنیان دو تا اتفاق ویژه‌ای رو پیش بینی کرده بودیم. دوستان ارمنی ما اومده بودن در روز گذشته صندوق شکوفای نوآوری به صورت بی‌تو‌بی با شرکت‌های ایرانی و توانمندی‌های شرکت‌هایی که ذیل این صندوق فعالیت داشتن آشنا شدن و علاقه خاصی هم در این حوزه داشتن. همچنین هیئت روسی و قرقیزی رو هم هماهنگ کردیم، از منطقه ویژه فرودگاه پیام هم بازدید داشتن و اونجا هم به اصطلاح تبادل نظر شد و با توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی هم آشنا شدن. ویژه حالا ما بر این اساس امسال برنامه‌ریزی به صورت گرفته در کشور حوزه دفتر آسیای میانه قفقاز و روسیه میخواییم که از قالب خام فروشی و به نوعی مواد اولیه رو سوق بدیم به سمت کالای با ارزش افزوده بیشتر، ولی خب این یک روزه یک ساله اتفاق نمیفته، به مرور زمان تو این مسیر داریم حرکت میکنیم.
آقای خورمالی، ما از شنوندگانمون درخواست کردیم که از طریق پیامک و تلفن رو همراهی بکنن در برنامه با ما مشارکت داشته باشن. شنوندگانمون تلفن زدن و ببینیم که چه گفتن که شما بشنوید و اگر پاسخی لازم هست رو پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
تشکر از برنامه خوبتون و این همه اطلاع رسانی، ولی ای کاش این اطلاع رسانی قبل از شروع نمایشگاه می بود. به خاطر این عرض میکنم که من یک صنعتگر هستم و در صنعت ماشین‌های بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت میکنم. در این صنعت ما چند سالی هست که از خیلی کشورها پیشه گرفته، در آسیا مخصوصا، از حتی از ترکیه، از چین، ولی متاسفانه هیچ حمایت کننده این نداریم. در راجبه این نمایشگاه هیچ اطلاع رسانی به ما صنعتگران نشده بود که در این تاریخ قراره، چون دو سال سه سال تعطیل بود که ما شرکت کنیم. من صنعتگری هستم که اگر در سال 200 دستگاه میسازم نزدیک به 180 تاش به اصطلاح طرفداراش اروپایی هستن. یعنی صنعت ماشین سازی ما به قدری پیشرفت کرده که ما میتونیم حتی در جهان حرف اول رو بزنیم، ولی متاسفانه ما اطلاع نداشتیم شرکت بکنیم و این دستاوردمون رو در معرض دید حالا عموما مخصوصا آسیایی ها بذاریم و انشالله که سال دیگه واقعا این ستاد و این برنامه یه نمودار دو روز سه روز چهار روز زودتر به ما اطلاع رسانی بکنن. خب شاید وظیفه ما هم بوده که پیگیر باشیم، ولی ما چون دو سال تعطیل بود صرفا گفتیم حتما دیگه برگزار نخواهد شد. بزرگی هم بسته نه.
ممنونم از شما. آی خورمالی دیدگاهشون رو شنیدید و توقع داشتن که اطلاع رسانی بشه. شما چه نظری دارید درباره شون؟
من توضیح بدم. خب ما در سازمان یک کارگروه داریم که کارگروه سیاست گذار رویدادهای تجاریه. من خاطرم هست مخصوصا برای این ایونت، برای این رخ داده در آبان ماه مجلس داده شده. در تقویم نمایشگاه یه شرکت نمایشگاه بین‌المللی اگر عزیزان مرور بکنن، اواخر سال گذشته این تقویمه تقریبا بروز شد و این به اصطلاح رویداده توی نمایشگاه، توی تقویم نمایشگاهی شرکت تمام نمایشگاه بین المللی ایران درج شده بوده. ولی خب از اون طرف هم اگر اطلاع نشده بودن باز در صورت تعدید ما هم قبول میکنیم، ولی در صورت از این جهت من عرض میکنم که عزیزانی که توان صادراتی دارن، یک میتونن از روی اطلاعیه سازمان توسعه تجارت TPO.IR یا در رخدادهای نمایشگاهی که در هم داره در تهران، غیر از مرکز نمایشگاهی تهران رویدادهای دیگه هم برگزار میشه، به سایت همین ایران فیرزستان که ورود.IR که ورود بکنن میتونن اطلاعات نمایشگاه رو دریافت بکنن. ولی خب از برای سال بعد نیز به صورت متمرکزتر و با رویکردی که حداقل افزایش دو برابری مساحت عرض توانمندی های ایران رو در دست برنامه ریزی انشاءالله.
آقای خورمالی، البته صدای ایشونو ما شنیدیم، ولی پیامک های دیگری هم داشتیم در صنایع مختلف و در تولیدی های مختلف که اونها هم به همین مورد اظهار میکردن و میگفتن که ما اطلاع نداشتیم، اگر اطلاع میداشتیم خب شرایط بهتری بود. من صحبت میکردم با
بستر که همین بستر رادیه عزیز شما سیرره اطلاع رسانی میکنه و پوشش.
خب زمان گذشته، زمان گذشته،
بله
دیگه زمانی نیست که بخوان در این نمایشگاه حضور پیدا کنن. خب
ولی امروز... من باز پیشنهاد میکنم که این عزیزان میتونن تا فردای نمایشگاه تا بعد از ظهر هست و بازدید بکنن و با این هیئتای امکو اومدن میتونن ملاقات بکنن. حتی برخی از این هیئت به صورت برنامه دارن که بی تو بیا به صورت همایشگاه مشترک تجا. امروز ما مثلا برای قزاقستان روز گذشته، خب دوستان روز یک شنبه دوستان قرقیزی توی اتاق بوده و همینجوری برای کشور امارات و دیگر کشورها انجام شده.
آقای خورمالی برای بازدید بند نظرشون نبود، میخواستن صنایع ماشینالاتشون رو ارائه بدن اونجا و برای این به نظر میاد که دیر شده.
آره ما یکی از سالن های دو تا از سالن ها صنایع مربوط به مواد غذایی هست، خب اونجا میتونن با مسئول قوه برن مراجعه بکنن و اونجا میتونن که بحث با هیئت ای که اومدن آشنا بشن. و
یعنی شما معتقدید در همین یک روز پایانی که فردا هست ایشون میتونن مراجعه بکنن، کاتالوگ ها بروشور ها رو ببرن اونجا توی سالن محصولات خوراکی، چون صنایع بسته بندی دارن ایشون، برن اونجا و اونجا ارائه بدن و اگه بتونن توی این فرصت محدود کاری اونجا کرده باشن.
دیدگاه شما اینه. که هیئت‌هایی که اونجا مراجعه میکنن میتونن باهاشون ارتباط بگیرن و به صورت حالا اضافه یا بگیم مثلا اختلاع مازاد بتونن از اون هیئت پذیرش بگیرن و کارخونهشون رو بازدید بکنن یا شرکتشون رو هم بکنن که ارشان بشه.
آقای خورمالی
در حال حاضر این نیست که بتونن که توانمندی خودشون رو در قالب یک کانتری قرفه‌ای ارائه بکنن.
خب بله زمان گذشته، ولی اونطور که شما توضیح میدید فقط این فرصت رو برای فردا دارن که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. من می‌خواستم آقای خورمالی مزیت‌های صادراتی ایران رو نسبت به منطقه آسیای میانه، قفقاز و روسیه که حالا شما عهده‌دارش هستید بدونیم که چی است. این مزیت‌ها رو بیان بکنید، شاید بسیاری از شرکت‌های تولیدی در فرصت‌های آینده، در سال‌های آینده یا در نمایشگاه‌های بعدی بتونن بر اساس مزیت‌هایی که در این منطقه هست در نمایشگاه شرکت داشته باشن. بفرمایید. خواهش میکنم.
خب الان شما نگاه کنید کشورهای حوزه هم آسیای میانه که اشاره کردید، مثل قفقاز روسیه، مخصوصا برای بازار روسیه فضای بسیار خوبی رو ما الان شاهد هستیم. عمده در حوزه محصولات ساختمانی، حوزه محصولات کشاورزی که یکی از کالاهای سنتی ماست، در حوزه محصولات پلیمری قطعات خودرو، در حوزه ماشین سازی، در حوزه دارو و دیگر محصولات کشاورزی، از بسیار و محصولات ساختمانی دیگه مثل رنگ و رزین، کاشی، سرامیک، محصولات خشکبار، مواد غذایی مثل انواع خرما، انواع فلفل، انواع مثلا مرکبات به صورت منظم از کشور ما به صورت ارسال میشه. در کشورهای همسایه هم که به نوعی در ساختساز در حوزه جاده سازی اینا داره انجام میشه، محصولات مثل غیر، ژئوتکستایل و دیگر زمینه ها خود در حال ارسال است. خوشبختانه ما اخباری داریم که در سال جاری شرکت های ایرانی پروژه جاده سازی رو با کشورهای همسایه مثل ارمنستان، حالا انشالله چه در ترکمنستان ممکنه شاهدشون باشیم، از ظرفیت خوبی هست برای ارائه محصولات جاده سازی. و دیگر حالا زمینه هایی که وجود داره، من بیشتر میخوام تاکید بکنم به جهت اینکه عمق نفوذمون رو در بازار در کنار ارسال کالا افزایش بدیم، فعالین ما و شرکت های بزرگان به سمت تولید مشترک حرکت بکنن و به نوعی سرمایه گذاری حتی در مناطق مرزی هم انجام بدن، خیلی میتونه موثر بشه در حفظ و پایداری حضور در این بازارها.
آقای خورمالی، یه بحثی که الان شنوندگان ما از طریق پیامک هم از ما درخواست میکنن که بپرسیم، بحث بازگشت سرمایه هست. وقتی این صادرات اتفاق میفته خب باید بازگشت سرمایه باشه، اون رو چگونه برنامه ریزی کردید با توجه به تحریم ها؟
برای این مهم ما از چند تا منظر میتونیم اصطلاح این مسئله رو مرتفع بکنیم. یکی اینه که در قالب پیمانهایی که صندوق ضمانت صادرات ایران با شرکتها و صندوقهای متناظر در اون کشورها امضا کرده، به نوعی بیمه نامه های صادراتی رو میتونن در قبال پرداخت وجهی به صندوق ضمانت بسط ضمان و مثلا اطمینان از برگشت پولشون رو انجام. این یک اولین مرحله که من پیشنهاد میکنم حتما به واحد بیمه‌گری صندوق ضمانت صادرات ما مراجعه بکنن و اونجا از خدمات این صندوق استفاده کنن. نکته دوم، ما بحث مراکز تجاری رو در کشور ما فعال کردیم و در حوزه مالی هم از این دوستان ما خواهش کردیم که کمک بکنن، مشاوره داشته باشن به شرکت ها و فعالین ایرانی که تو اون بازار استفاده میکنن. در قالب این که حالا الحمدلله تو این مدت که بیش از 43 سال که تجربه داریم در مقابله با تحریم، برخی از شرکت های ما خدماتی رو دارن ارائه میکنن که حالا اگر نیاز شد دوستان میتونن به دفاتر مراجعه بکنن و اون شرکت هایی که در قالب حالا انتقال ارز به ما کمک میتونن استفاده بکنن و بهره مند بشن. این دو تا نکته که میشه بهش اشاره بکنیم و از ظرفیت استفاده کنیم. نکته سوم اینه که ما در برخی از این کشورها به نوعی میتونیم اقتصادهای همدیگه اقتصاد مکمل باشه و در قبال صادراتی که انجام بدن در نیازهایی که داخل کشور وجود دارن از این کشورها وارد بکنن و ارزش
به صورت تهاتر منظورتون هست؟
نه لزوما تهاتر، نه لزوما. مثلا شما نگاه کنید برای کشور روسیه عمده محصولاتی که الان ارسال شده تو این مدت حدود 30 درصد هم در سال گذشته ما رشد داشتیم در حوزه غلات، انواع روغن، انواع ذرت، انواع حالا دانه های روغنی وارد شده، میتونن از اون ظرفیت استفاده کنن و شرکت ها رو که اونجا صادرات انجام میدن از محل مثل بانک های ایرانی هم که دارن فعالیت میکنن خرید هایشون رو از روسیه انجام یا کشور دیگر به عنوان مثال من روسیه رو مثال دادم. این هم راه سومیه که میتونن پوشش بدن برای بازگشت ارزشون.
به نظر شما فردا که آخرین روز از برگزاری این نمایشگاه هست، ما در منطقه یا در حوزه‌ای که شما به عنوان مدیر کل مرکز تجاری اونجا هستید در مرکز توسعه صادرات ایران، فکر می‌کنید بله. چه عدد و رقمی رو ما بتونیم داشته باشیم برای توسعه صادراتمون؟
حالا پیش بینی که دوستان داشتن برای کل این هیئت‌ها حدود 2 میلیارد دلار برای این ظرفیت سازی که صورت گرفته و انشالله خب اینا به مرور زمان اثر خودش رو نشون میده.
اول بیه که میلیارد پیشنهاد شده بود، یعنی پیش بینی شده بود بر بیش از یک میلیارد.
بله بله بله.
و توی چند روزه اشاره شده بر اساس حالا نوع استقبالی که شده روی 2 میلیارد دلار دارن فکر میکنن. شما هم همین نظر رو الان بیان کردید.
انشالله
انشالله به همین نتیجه خواهید رسید. من ممنون هستم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم آقای خرمالی و پاینده باشید.
ممنونم، سلامت باشید. بنده‌ام برای شما و شنوندگان عزیز رادیو آرزوی صحت و سلامتی دارم.
موفق باشید. خانم ها آقایان، آقای رحمت الله خرمالی بودم، مدیر کل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه در سازمان توسعه تجارت روی خط ارتباطیون بودن. دیدگاهشون رو مطرح کردن درباره این نمایشگاه و سومین روز از برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو. بحث استقبال تجار خارجی رو مطرح کردن که تجار خارجی چقدر استقبال کردن. بحث شرکت‌های داخلی مطرح هست و شرکت‌های جامانده، یعنی شرکت‌هایی که میتونن در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن و خاطر کم اطلاعی در این نمایشگاه حاضر نشدن، فرصت هم از دست رفته. البته یکی از شنوندگانمون همونطور که شنیدید تماس گرفتن و گفتن صداشون رو شنیدید، ایشون هم گفتن فردا میتونن. حالا این توصیه به شرکت‌های دیگه هم هست، شرکت‌های دیگری که داره این توانمندی هستند میتونن فردا مراجعه بکنن به غرفه‌هایی که گروه‌های صنایع اونها در اونجا هست و کالای خودشون رو به صورت سوری بیان بکنن و با کسانی که در اونجا این داد و ستد رو دارن یا برنامه های واسطه گری رو بیان میکنن یا مشاوره های اقتصادی کارشون رو انجام بدن و به نتیجه برسن. من سپاسگزاری میکنم همکاران من در این برنامه که تلاش کردن این برنامه ویژه نمودار تقدیم حضورتون بشه. خانم بوداغی که صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن و بانو خیرخواه که هماهنگ کننده بودن، خانم احمدی زاده ارتباطات رو بر عهده داشتن، خانم راضیه حسین علی تهیه کننده این برنامه بودن و تینا میرکریمی که گزارشاش رو تقدیم کرد. من احمد طبیق کاشانس مجری این برنامه بودم. خوشحالم که تا این لحظه با شما بودیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. عصرتون خوش.